به فصل 3 این آیین‌نامه انتشاراتی رسیدیم که درباره کاربرد اعداد و ارقام هست. اولا فرق رقم و عدد را عرض کنم خدمتتون. در واقع نسبت رقم و عدد نسبت حروف و کلمات هست. ما از تعداد معدودی حروف بی نهایت کلمه تشکیل میدیم. یعنی مثلا در فارسی فرض کنید از 33 حرف یا 32 حرف ما همه کلمات رو میسازیم. از نظر گفتاری میگیم بایستی گفت از 29 به سر آوا ما همه کلمات رو میسازیم. همه اعداد هم که تعدادشون بی نهایت هست همین اینها هم از 9 از 10 رقم ساخته میشن. یعنی 10 تا نشانه اونها رو میگن رقم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 به 0. از این 10 رقم ما همه عددها رو میسازیم. حالا این دستور برای اینه که کمتر شاید کاربرد داشته باشه برای شما، ولی بعضی قسمت هاش کاربرد داره. دستوری هست درباره این که این اعداد رو چجوری ما در کتابت به کار ببریم. در میگه که در متن‌های ادبی و در شعر و نیز هر جا که صورت ریاضی عدد منظور نیست، اعداد با حروف نوشته میشه. بله، یعنی مقصود در متن‌های ادبی مثلا فرض کنید که می‌خوایم بنویسیم هفت فلک، هفت اختر. خب معلومه هفت اختر رو ما هفت عددی می‌نویسیم، هفت حروفی می‌نویسیم. یا چهار عنصر، ما چهار عنصر رو چهار عددی می‌نویسیم. چهار گویی که شمارش هست در اینجا، ولی چهار حرفی می‌نویسیم. معمولاً در متون ادبی و در متون و در شعر اینها رو به عدد نمی‌نویسن. مگر اینکه خود صورت ریاضیش منظور باشه، یعنی شکل نوشتنش به صورت ریاضی منظور باشه. اینجا خب اگر یه همچین منظور که کمتر هست، در اینجا ما همون صورت عددی رو می‌نویسیم. مثلا شکل 5 که مثلا به شکل قلبه فرض کنید، اون شکل نوشتنش اگر منظور باشه، خب ما مجبوریم که همون صورت رقمیش رو یا عددیش رو بنویسیم. ولی به طور کلی ما اینها رو با حروف بنویسیم. در متن‌های چیز در این موارد عددی که اگر هم ما شمارش رو منظور داریم، اون عددی که نوشته که در آغاز جمله آمده ای رو با حروف بنویسیم. این البته به یک ملاحظه ای هست که این کار این دستور داده. این دستور هم لازم الاجرا نیست. مثلا اینجا آورده که 4 پزشک و 6 پزشکی ها رو 12 پرستار، 6 رو عددی نوشته، 12 رو عددی نوشته، یعنی 4 پزشک که 4 در اول آمده این رو حروفی نوشته. علتش اینه که ممکنه که قبل از این یک جمله ای آمده باشه و پایان اون جمله نقطه میاد و اون 4 را اگه بنویسه اینکه 40 خونده بشه یا 400 4000 خونده بشه. اینه که گفته که اولیش رو عددی می‌نویسیم. در بعضی از مراجع صفر رو صفر، حتی عدد فارسی رو، ایرانی رو اینجوری نوشتن، به جای اینکه این نقطه بذارن اینطور یه مثل هی نوشتن که با نقطه فرق داشته باشه. ولی خب معمولا اینطور نیست. می در ناشرها و در چاپ همون نقطه میذارن به جای صفر. چون نقطه میذارن ممکنه بعضی وقت با نقطه اشتباه بشه. اینی که گفته که اولیش رو با حروف می‌نویسه، ولی این در واقع یه اهمیت نداره. اگر قبل از اون نقطه نباشه میشه به همون صورت عددی نوشت. اعداد ترتیبی رو بعضی ها عددی می نویسن که زیاد خوب نیست. مثلا سی اون اینطوری ما نمی نویسیم، سی اون رو اینطوری می نویسیم، یا دوازده هم رو اینطوری نمی نویسیم، دوازده هم رو اینطوری می نویسیم، حروفی می نویسیم، اینها رو عددی نمی نویسیم، عدد ترتیبی رو. چهارم رو چهار اون نمی نویسیم، یعنی چهار عددی و اون، بلکه حرفی می نویسیم. همچنین قرن ها رو مثلا صده دوازده هم، صده چهارده هم، صده بیست هم، یه صده بیست نمی نویسیم. البته در بعضی از معاخذ و مراجع اونجا فرم میکنه، در کتاب ها نمی نویسیم. مثلا در دارت المعارف ها ممکنه اینطوری بنویسیم، قرن بیستم مثلا، ولی معمولا به جای این اینطوری می‌نویسیم، در نوشته ها به صورت حروفی می‌نویسیم. شماره شاهراه، خیابان و کوی اگر عدد ترتیبی باشه، اینو نه عدد اصلی، عدد ترتیبی با عدد اصلی میدونید فرقش چیه دیگه. عدد اصلی مثل 3 4 5 6، ترتیبی مثل 4 5 2 اول، اینا ترتیبی میگن. اگه عدد ترتیبی باشه باز به صورت حرف می‌نویسیم، مثلا خیابان 3، کوی 6، مثل خیابان 3، کوی 6. گاهی میخواییم سندیت بدیم به یک عددی، این رو بهتره که عددی ننویسیم. چرا؟ برای اینکه در عدد ممکنه که بگن که این اشتباه شده، ولی وقتی که معمولا در اسناد این ها شما ببینید که تاریخ میخوام بذارن، میگن به تاریخ مثلا 24 فرض کنید که ربیع الاول 1000 رو اینطوری می‌نویسن. برای اینکه هم دستبردگی نمیشه درش دست برد، اگه شما 2 رو راحت می‌تونید بکنید 3 یا 1 رو بکنید 2، ولی وقتی که اینطور نوشتید یکی مشکل تر میشه. یکی اینکه ممکنه که اشتباه شده باشه، مثلا حروفچین به جای 2 3 حروفچینی کرده باشه، یا در کتابت 2 شده باشه 3، یعنی یک شده باشه 2. اینه که چون میخواییم سندیت داشته باشه حروفیشو مینویسیم. بعضی ها برای محکمکاری هم حروفیشو مینویسن، مثلا مینویسن 254، بعد توی پرانتز هم عددیشو مینویسن، برای که محکمکاری بیشتر بکنه، سندیت بیشتری پیدا کنه، این کار میکنه. شماره، اما چیزایی که با عدد حتما بایستی نوشت نه با رقم، شماره شناسنامه رو خب با عدد می‌نویسن، تاریخ تولد رو با عدد می‌نویسن، صفحه کتاب رو همینطور، شماره منزل، تلفن، گذرنامه، این چیزها رو معمولا با عدد می‌نویسن. شماره ساختمان، اونجا در اونجا رو بر حسب اونی که در خود کتاب چجوری آمده می نویسن، مثلا اگه در خود کتاب حروفی نوشته شده به اون صورت، اگر در خود کتاب به صورت حروف به اصطلاح حساب جمل و اینها آمده به همون صورت می نویسن، به همون صورتی که در کتاب هست. قدیم ها مثلا فرض کنید که همین مقدمی حافظ غزینی رو شما ببینید، اونجا به حساب جمل آمده، مثلا صفحه 1 رو الف گذاشته، بعد صفحه 2 رو ب گذاشته، جیم گذاشته، الی آخر اینطوری، صفحه 3 رو جیم گذاشته. بعضی ها اینطوری می‌نویسن 1 2 3، برای اینکه متمایز بشه از متن اصلی کتاب، به این صورت می‌نویسن. هر دو صورت هست.
بله. بازم
حسابش هم میشه درست کرد، بله اون اشکال نداره، میشه. مثلا صد رو قاف میشه دیگه، قرشت قاف میشه. مثلا صد و یک باشه میشه قاف، صد و دو باشه میشه قاف، میشه درست کرد. در عبارتی که چند عدد آمده، خب همه عددها رو به حروفی می نویسن، به همین صورت عددی می نویسن. گاهی ممکنه که عدد همراه باشه با نشانی اختصاری، مثلا در اینجا مثال زده دو درجه، این نشانی اختصاری درجه است. خب در اینجا دیده میشه اینطوری نوشت، دو نوشت و این واراش گذاشت، باید یه عددی نوشت. یا مثلا دقیقه رو معمولا اینطور، ثانیه رو اینطوری، که اینها علامت اختصاری است که با عدد همراه هست. وقتی که علامت اختصاری با عدد همراه باشه حتما باید یه عددی نوشت. یا مثلا دو کیلومتر فرض کنیم، یا دو گرم فرض کنیم، یا دو کیلوگرم فرض کنیم. حالا اون رو البته معمولا در فرنگی می نویسن که به این صورت می نویسن، در فارسی معمولا همون کیلوگرم می نویسن. برای دو کیلومتر مثلا به این صورت، که کاف علامت اختصاری است که همراه با رقم هست. میگه که چگونگی نوشتن برخی از اعداد، شماره های تابع بدون فاصله و بدون هیچ نشانه نوشته می شوند. شناسنامه شماری 719. بله، یعنی دیگه اینطوری شما نمی نویسید که، البته این دیگه توضیح واضحات تا حدی، مثلا شناسنامه شماره دو نقطه مثلا بذارید 800 مثلا 20، نه هیچ فاصلی نمیزه، شماره 820 به نیونه فاصله نمیذارید، مثل این که دارید همتون پویستر هم میمیسید. تاریخ سالهای تولد و مرگ، این رو دو تا سلیقه هست، یکی این که بعضی میگن که تاریخ تولد رو چپ بنویسیم، یعنی از مثل عدد نویسی حساب که از چپ به راست معمولا می نویسن همونطور می نویسن، ولی در اینجا دستور عملش اینه که نه، از راست به چپ می نویسیم. این همونطوری که ما سایر کلمات رو می نویسیم داریم همونطوری می نویسیم، اول اون عدد مربوط به تولد رو می نویسیم، بعد عدد مربوط به وفات رو. در شماره های ممتد، مقصودش از ممتد اینه که مثلا از فلان صفحه تا فلان صفحه، از صفحه 57 تا صفحه 67، اول 57 رو می‌نویسیم، یه تیره می‌ذاریم، بعد 67 رو می‌نویسیم. اینو میگه شماره ممتد، مقصود از شماره ممتد این هاست. در تقویم که باز عددی می‌نویسیم، گفتم مگر وقتی که سندیتی بخوایم بدیم اون وقت حروف می‌نویسیم. اینجا البته این شماری هم که داده، این گاه شماری زمان تاغوتی رو داده که 2536 مقصود همون 1356 هست. در متن‌های غیر ادبی نه، این ما همون چاپ همون موقع است دیگه، تجدید چاپ اصلا نشده، به همون صورت مونده. مرکز نشر، این مال مرکز نشر نیست، این مال دانشگاه آزاد سابق بوده. مرکز نشر اصلا یه شیوه نامه دیگه داره، این اصلا این متعرض این ها نشده، فقط رسم الخطه. این بسی تکمیل بشه، این نقص زیاد داره، بسی تکمیل بشه و در صدد هستن که این رو تکمیل کنن، یه شیوه نامه کامل تری در بیارن. در متن‌های غیر ادبی ساعت و دقیقه با اعداد نشان داده می‌شوند. غیر ادبی یعنی در ادبی نه. مثلا فرض کنید که در متن‌های ادبی کمتر ما عدد به کار می‌بریم، ولی در متن‌های غیر ادبی می‌خوایم ساعت رو نشون بدیم، مثلا اینجا خودش مثال زده 4 ساعت و 30 دقیقه رو اینطوری می‌نویسیم، 4 ساعت و 30 دقیقه، یا 4 ساعت 4 ربع رو می‌نویسیم 4 ساعت و 15 دقیقه. دیگه ربع و نیم ساعت و اینها رو نمی‌نویسیم، یا سرب نمی‌نویسیم، به جای سرب می‌نویسیم 45 دقیقه، 4 و مثلا 5 و 45، سلام علیکم، 45 دقیقه. در مواردی که یک عدد خیلی طولانی داریم، یعنی ارقام زیادی اون عدد رو تشکیل میدن، برای اینکه این مراتب رو از هم دیگه تمیز بدیم، دهگان و یگان و دهگان و صدگان و اینها رو، معمولا هر سه مرتبه رو وقتی که طی کردیم جدا میکنیم از سه مرتبه قبلش. مثلا 2,700,000 رو به این صورت می‌نویسیم، یعنی یه همچی چیزی این بالاش می‌ذاریم، 2,700,000. البته اگه کم باشه دیگه این کار رو نمی‌کنیم، مثلا 7,000 رو دیگه لازم نیست که یه همچی چیزی بذاریم. بعضی ها پایین می‌ذارن، بعضی ها بالا می‌ذارن. در معمولا در چاپخونه چون این علامت رو ندارن، به جاش اینجا می‌ذارن، ولی در کتابت بالا میذاریم. بله، در مورد کسر اینجا البته در فرنگیش به اصطلاح در اونجا کسر اعشاری رو همین ویرگول میذارن، مثلا 4 و 25 3 اینطوری می نویسن، ولی ما یه همچه خط مولدی می ذاریم 4 و 25 3، ولی در کسر متعارفی مثلا 1/4 یا 3/4 رو اینطوری می نویسیم، در فرنگی اینطوری هم می نویسن، به این صورت هم می نویسن. دلیلش اینه که از نظر حروف چینی این راحت تر هست، اونا این کار میکنن، مگر اینکه در فرم در ضمن مثلا سطری است که کلماتی آمده، این در ردیف همون کلمات قرار میگیره، اینطور نیست که یکی بالا بره یکی پایین، این در واقع اون کرسیشه، این بالا این پایین قرار گرفته، این یکمی اشکال تولید میکنه، ولی اینطور باشه اشکالی تولید نمیکنه. البته ما این کار نمیکنیم، ما به همین صورت مینویسیم، کسر متعارفی رو به همین صورت مینویسیم. ولی اگر در مثلا یک کتاب فرنگی شما دیدید، بدانید که اونها کسی که میخواد ترجمه بکنه، بدانید که اونها گاهی کسر متعارفی رو به اون صورت می‌نویسن، یعنی با خط مورب جدا می‌کنن. بعد تقلید کردن از اون. بله. این خیلی کاربرد داره در نوشته‌های شما. اون معادل تاریخ سنه هجری رو دادن به میلادی یا در عکس میلادی رو به هجری، اینها رو با خط مقرب جدا میکنیم، مثلا سال 10 مثلا هجری معادل فرض کنید که الان نمیدونم 600 مثلا 32 یا 31 میلادی مثلا، و این هم بعضی ها میان اینجا رو می‌نویسن هجری شمسی به این صورت، این رو مثل که قبلا هم گفتم، این تاریخ هایی رو که معلوم هجری شمسی نیست، هجری قمری هست، چون هجری شمسی همین اواخر چیز شده، یعنی در فرض کنید که نیم قرن یا سرب قرن اخیر این تاریخ هجری شمسی، البته بوده نه به صورت شمسی، یزدگردی بوده اینها، ولی شمسی اخیراً رسم شده. اینی که مثلا مال قرن 13 قرن 11 قرن 10 اینها معلومه وقتی هجری میشه این هجری قمری، بنابراین احتیاجی نیست که شما هم ه بنویسید هم قاف بنویسید یا ه بنویسید. ولی در قرن 14 وقتی که آمدیم دیگه بایستی معین کنیم، اگه هجری شمسی باشه میشه اینطوری نمیشه، ولی که هجریش دیگه معلوم میشه، یا میشه اینطوری نمیشه. ولی نقطه دیگه احتیاجی نیست، احتیاجی نیست که ما بنویسیم، چون خود همین که اینها شین رو به این صورت بسیار شین بزرگ می‌نویسیم خودش نشون میده که این مربوط به، یعنی ابهامی ایجاد نمی‌کنه. بعد از مثلا فرض کنید که اینجا بنویسیم 1321 شمسی، این دیگه ابهام ایجاد نمی‌کنه، معلومه که این شمسی است دیگه، نقطه هم نظری مشکلی نداره. در مورد قمری هم اگر مال قرون قبل باشه احتیاج به قافش نیست، همین هجری بذارید کافیست، دیگه نمیخواد که بنویسید ه قاف.
در
اینجا
عرب زبان کشور عربی هجری شمسی
رسمی یادن همون
خیلی
کافیه. بله اونجا که بله، اونجا اصلا اونها هجری شمسی که ندارن دیگه، هجری قمریست دیگه. بله
مثلا سیستم
سیستم سایت معمولا سیستم سیستم. بله.
مثلا
تغییر بیم،
بعضی
ها
بین این دو
خط مبارزه
داشتن،
دیگه درسته یا جوری دیگه. بله این مسئله هست که خوب این تذکر بدیم. و اینی که گاهی شما یک مطلبی رو در باره مثلا یکی از چهره‌های اسلامی از منابع خارجی ترجمه میکنید، اونا معمولا این سنوات رو به میلادی می نویسن، دیگه هجریش رو نمی نویسن. یا وقتی که به میلادی می نویسن، اگر چون که خب اصلش هجری بوده دیگه، اونها تبدیل کردن شده میلادی، وقتی که میخوان تبدیل کنن مرددن که کدومی که، چون بین دو سال همیشه نوسان داره، پس بینی که کدوم ماه و کدوم روز باشه، چون ماه و روزش معمولا معلوم نیست، مثلا سال وفاتی که معلومه، ولی چه روزی چه ماهی هست معلوم نیست، اگه باشه میشه فهمید که کدوم سال میلادی میشه، ولی وقتی که معلوم نیست کدوم ماه و کدوم سال هست، اون وقت اینها مرددن بین دو سال میلادی، هر دو رو میذارن، این همین رو میذارن همون. وقتی مثلا وفاتش فرض کنید که 1211-1212 هست، این در واقع نه این که در دو سال وفات کرده، بلاخره در یه سال وفات کرده، اینو ما که محققان ما نبایستی اکتفا کنن به این که معادل ای رو پیدا کنن، بایستی ببینن که کدوم یک سال هجری هست، دو سال هجری که نیست. بعضی وقت میدارن هر دو سال هجری رو میمیسن که خیلی مصحف میشه، چرا؟ ولی یه نفر در دو سال که وفات نمی کنه یا در دو سال که متولد نمیشه، در یه سال متولد نمیشه. بله؟ نه اون چیز دیگه است، اون باید گفت مثلا یه روایت اینه یه روایت اون، ولی میرسن که مثلا سال وفاتش فرض کنید اینو میخوان تبدیل کنن، فرض کنید میرسن 650 و 651، این پذیرفته نیست، از اونها پذیرفته است. چرا؟ برای اونها هجری رو برداشت، اصل هجری بوده، اونا برگستن میلادیش کردن و چون مردد بودن بسن خب هر دور میزنیم، ولی ما چه میخواییم معین کنیم بایستی ببینیم که کدوم سال هجری است. حالا این رو یا از روی همون میشه فهمید، یعنی یه سالی که هم به این بخار هم به اون هست، چون در اون جدول تطبیق سالها بسن این سالی رو پیدا کنیم که به هر دو سال میلادی بخوره، یا اینکه مراجعه کنیم به منابع اصیل و ببینیم که مثلا سال وفات این کی هست.
اگر اختلاف
بود اختلاف نیست، اون مسئله نیست،
نه با
علائم
اختصاری رو
پنده شمونید،
یعنی خط تیره
بودشتره
شده یا صورت
نمائنده، نه اختلاف رو اصلا باید بنویسیم، باید بنویسیم که فرض کنید که سال وفات این رو فلان و فلان و فلان گفتند، هر سر می‌نویسیم. دیگه به هم دیگه ارتباط نمیدیم، جداگانه نمیدیم. بله اونجا معلوم نمیشه، نه اون معلوم نمیشه، اختلاف رو برسی تصریح کنیم که اختلافه.
در جایی هست که جایی
گفتنش
نیست، یعنی نمیشه اونجا مطلب
طوری
نمیشه اونجا گفت، چون یه
بریدگی
به وجود میاد.
نه دیگه، شما مثلا فرض کنید که سال وفات یک کسی رو میخواید بنویسید، چند تاریخ هست؟ مثلا میگید که فرض کنید 656 و مثلا اینجا می‌نویسید به اختلاف 656 و مثلا 659 و مثلا 670 گفته. این اشکال نداره، یعنی شما بس تصحیح کنید اختلاف رو، ولی فهمیده نمیشه. در این معادل سنوات رو دادن هجری و میلادی رو با یه خط مورب از هم جدا میکنن. بعد اگر چون که مثلا سال وفات و سال تولد باشه، باز هم همینطور مثلا می نویسن، فرض کنید که 656 600 و مثلا 90 فرض کنید، این هجری درسته و سیره، بعد معادل این میذارن و معادلی رو مثلا 1000 و فرض کنید 300 و فلان به 1000 و مثلا 300 و حالا هرچی هست، یعنی باید هم با تیره جمع کنم، تا این دوتا رو با این رو با خط مورب و این دوتا تولد و وفات رو با تیره از هم دیگه جدا میکنم، با خط از هم دیگه جدا میکنم. بعضی ها میلادی رو به اینجا دستور داده، ولی من اصلا نمیپسندم، یعنی هیچ لزومی نداره. وقتی که ما میخواییم میلادی رو بگیم، یعنی بعد از میلاد رو بگیم، میم میذاریم دیگه، نمیشیم به میم بعد از میلاد، میم یعنی بعد از میلاد، منطقه قبل از میلاد رو چرا بایستی تصریح کنیم، قاف میم میشیم به این صورت میشیم، بعد از میلاد رو همون میم میشیم، کافیست. نشانه های در صد و در هزار حالا شاید مورد چیز یعنی کاربرد زیادی نداشته باشه برای شما، ولی به هر حال اینجا در جزوه آمده که در صد نشانش اینه، در هزار نشانش اینه، دو تا صفر اینجا میذاریم، مثلا 9 در صد 9 در هزار، این رو اینطوری هم میشه نمیش 9 در صد 9 در هزار به این صورت هم میشه نمیش. این چیزای ریاضی دیگه به درد شما زیاد نبایستی بخوره. بله
علامات
که بیزرن مرتبی دولت موفق،
این بین
المللی یعنی تعرض
بین المحققین
یا
مثل اشتراضی، مثل هر کسی که از
راست به
چپ
راست
باشه،
نه خط تیرش همه جا همینطوره. بله 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 این همه جا همینطوره. بله اینها دیگه بیشتر برای کتاب ریاضی نوشته شده، ریاضی و فیزیک و این علوم تجربی و اینها. اگر در این مورد سوالی نیست برسیم به
هجری شمسی و هجری قمری رو
بل.
اصلا یک دست بشه برای هجری شمسی شین، برای هجری قمری
قاف. بله اینطور هم میشه، یعنی قاف و شین بنویسیم، این هم اشکال نداره، میشه این کاری. مثال دیگه که باز شما خیلی باش سرکار خواهد داشت، پانوشت هست. یه مقاله آقای مهندس معصومی راجع به پانوشت در یکی از شماره های نشر دانش نوشته، توصیه میکنم، مقاله خیلی خوبی است، این مقاله رو بخونید.
در
حاشیه بله خیلی مقاله خوبی. واقعا این یه مسئله ای هست که هنوز هم مؤلفان و مصنفان ما مثل که تکلیف خودشون رو روشن نمیدونن که کجا این مطلب رو در متن بیارن، کجا اون مطلب رو در حاشیه و در پانوشت بیارن. و خب نمیشن یه خط فاصل خیلی چیزی قطعی بین این دوتا کشید، بستگی به اون مقصود مؤلف و نظر مؤلف و خوانندگان و اینها داره. این مسئله نمیشه اینجا بحث کرد، این مسئله فنی نیست، این مسئله واقعا علمی و ذوقی و فرهنگی است که بس اینید که مثلا در کجا یک مطلبی جنبه حاشیه‌ای پیدا میکنه، در کجا جنبه متن اصلی رو پیدا میکنه. بستگی به عوامل مختلف داره، یکی ذوق خود نویسنده، دریافت خود نویسنده، یکی اون مخاطبانی که در نظر نویسنده هست، اون مخاطبان در چه سطحی هستن، اینا همه هست. ولی به هر حال پانوشت بیشتر جنبه توضیحی داره، توضیح متن هست یا تفصیل متن هست. در متن به اجمال برگزار کردید شما، اگر بخواید اون تفصیل رو هم بیارید در متن، توضیحات تفصیلی رو در متن بیارید، دست و پاگیر میشه، مزاحم میشه. یا فکر میکنید که مورد علاقه همه خوانندگان نیست، بعضی ها بهش علاقه دارن، بعضی ها ندارن، این حال میارید در پانوشت. یا جنبه سندیت داره، مثلا شما در متن حکم میکنید، سندش رو در پانوشت میدید یا در حاشیه میدید، یا شواهدش رو در پانوشت و در حاشیه میدید. به هر حال نمیشه از پیش تعیین کرد، یعنی یه نسخه نوشت گفت که در اینجا بایستی این مطلب در متن بیاد، در اینجا بایستی در حاشیه بیاد، در پانوشته. در اینجا در این جزوه هم راجع به این مسئله صحبت میکنه، ولی همین که شما تصمیم گرفتید یه چیزی رو در پانوشت بیارید، این یک دستورالعمل هایی داره که اون دستورالعمل ها رو بایستی رعایت کرد. برای اینکه ارجاع بدیم خواننده رو به پانوشت، اولا پانوشت چند جور هست؟ یکی پای صفحات میاد، پای هر صفحه، البته بهترین شکلش اینه که پای هر صفحه بیاد. ولی بعضی وقتا هم بعضی ها صلاح داریم میدونن که آخر بخش میارن، یعنی ارجاعات رو به پانوشت ها رو میارن در آخر هر فصل، هر بخش. اون وقتی هست که ما فکر میکنیم که خواننده نیازی نداره برای فهم مطلب که دائم مراجعه کنه به پانوشت. اگه بخواد یه اطلاعی اضافی بگیره، یه اطلاعی دقیق تری بگیره، مراجعه میکنه و حتی میتونه خودشو معاف کنه از مراجعه، یعنی مراجعه هم نکنه حتی، یعنی بیشتر جنبه تحقیقاتی داره تا جنبه اطلاع رسانی و اینها. برای محققین لازم هست، مثلا فرض کنید که حکم شما در متن میکنید، خب این ممکنه برای عامه خوانندگان، به قول شما اعتماد کنن عامه خوانندگان و احتیاجی، یعنی از شما تقاضا نکنن که برایش سندی بیارید، ولی خب محقق میخواد که حتما برای هر قول یه سندی ذکر بشه اگه سندی وجود داره. اینه که شما این رو میارید در پانوشت و لازم هم نیست که در پای هر صفحه بیارید، ممکن در آخر بخش بیارید. ولی یه وقت هست که نه، اصلا برای فهم مطلب گاهی احتیاج هست به این که شما مراجعه کنید به پانوشت بلافاصله، در اینجا نیست پای هر صفحه آورد. مثلا فرض کنید که توضیح یک ترجمه یک عبارت عربی است، توضیح یک واژه‌ای هست، توضیح یک اصطلاحی هست، یا یک مثلا فرض کنید که در متن شما نوشتید آنشلوس، آنشلوس رو ممکنه همه اطلاع نداشته باشن که این مقصود الحاق اتریش و آلمان هست، خب اینو در همون پای صفحه بیارید بهتره. بستگی به سطح فرهنگی و به کیفیت فرهنگی و همه اینها داره. به هر حال گاهی پانوشت میارن در پای صفحه، گاهی میارن در آخر هر فصل. گاهی هم اگر چنینچه رساله کوچک باشه میارن در آخر رساله پا نوشتار. مثلا در پس میگه که مقالاتی که در معارف چاپ میشه، مجله معارف، معمولا اینها میره در آخر، یعنی همه پا نوشتار میره آخر مقاله. گروه مقاله ممکنه مثلا 20 صفحه 30 صفحه باشه، ولی همه میره در آخر مقاله پا نوشتار. یعنی سلیقه های مختلف هست به حسب موارد مختلف. یکی هم این که بعضی وقت چیزهایی هست که خیلی ها میارن تو پانوشت، ولی بهتره که بیارن در خود متن، راحت تره. مثلا فرض کنید که شما یه نقل قولی از یک کسی میکنید، در خود متن هم اون شخص رو ذکر میکنید که من از فلانی این رو نقل کردم، مثلا از غزالی یا از خواجه نصیرالدین، کتابش رو ذکر میکنید که در فلان کتاب اینطور گفته. خب شما کافیست که در آخر قولتون صفحش رو فقط بدید، ولی که قبلا گفتید از خواجه نصیر نقل کردید، فرض کنید از نویال اشعارش نقل کردید، فقط کافیست که شما صفحش رو بدید، صفحه فران. یا مثلا فرض کنید که شعری نقل میکنید کافیست در چیز در پایان اون شعر مثلا گویندش رو بگید همونجا دیگه، لازم نیست بیارید پانوشت. بنابراین نبایستی زیاد پانوشت ها رو پردار و گرندارش کرد، تا میتونید بایستی سلفش کنید پانوشت ها رو، بعد اینکه خود این پانوشت باعث انصراف ذهن میشه و خانده من دارم تو بخونه بره، نه اینکه هی مراجعه کنه به پانوشت، یا هم به پانوشت مراجعه کنه یه مطلب مهم میان نیست تازه. بله اگه مطلب مهم باشه درنگ میکنه روش، ولی اگه مطلب مهمی نباشه میخواد بگذره، شما بی خود این رو به سر انصراف ذهن بهش میدید. اما شکل به سر ارجاع دادن رو به پانوشت اینه که در متن معمولا شماره تک میذارن، یا نشانه تک میذارن یا شماره تک میذارن. نشانه تک وقتی هست که تعداد پانوشت ها در هر صفحه خیلی کم باشه، بیشتر صفحات نداشته باشه اصلا پانوشت، به بعضی از صفحات مثلا فرض کنید یکی دو تا پانوشت داره، در اینجا معمولا بعضی ها ترجیح میدن که به جای شماره نشانه بذارن، مثلا فرض کنید که یک ستاره یا دو ستاره، یا تا سه ستاره هم میذارن به جای یک دو سه، اینطوری مثلا، یا دو ستاره، دومیشه سه ستاره. ولی اگه بیشتر باشه چهار ستاره و پنج ستاره که نمیشه گذاشت. بعضی حتی اونجا هم یه علاماتی از خودشون، مثلا صلیب فرض کنید که علامات صلیب میذارن، چهار رو میرو فرض کنید. ولی به هر حال اگر یکی دو ستاره باشه میشه، این هم نه اینکه همه صفحات پانوشت داشته باشه یا اکثر صفحات داشته باشه، صفحات معدودی نادر به ندرت پانوشت داره، اونجا دیگه شماره تک شما نظرید اشکال نداره. ولی عموماً برای پانوشت شماره تک میذارن، مثلا فرض کنید که این جمله که تمام شد در اینجا، برای این میخوان یه سند بدن یا توضیح بدن یا هرچی، شماره تک میذارن مثلا 3, 4, 5 الاخر. این دو صورت داره، یکی این که در هر صفحه از یک شروع میشه این شماره پانوشت، شماره توک. بعضی هم ترجیح میدن که تا جایی که فصل عوض نشده یا صفحه عوض نشده، میدونید که در کتاب یه جایی هست که صفحه عوض میشه، یعنی شما مثلا فرض کنید که مطلبتون تا نصف صفحه رسیده، تا اینجا صفحه اینه، مثلا تا اینجا ها رسیده، مثلا دیگه این صفحه رو ورق میزنی، این دیگه در روی سفید میمونه، میره یه صفحه جداگانه. تا وقتی که صفحه عوض نشده اینها رو پیاپی میمیسن، این از همون یک حتی تا 60-100 هرچی میشه پیاپی میمیسن، و صفحه که ورق میخوره باز از یک شروع میکنن. فلسفه این کار چیه؟ فلسفه این کار اینه که شما در دستنویستون وقتی که شماره تک میذارید، این صفحه دستنویس با صفحه چاپی معادل نیست. ممکنه که مثلا صفحه دستنویس شما هنوز تمام نشده، صفحه چاپی تمام بشه، به ورق بخوره صفحه چاپی، اون وقت شماره ها چی میشه؟ به هم میخوره دیگه، چون همه باید از هر صفحه از یک شروع بشه. شما پای همون صفحه شماره گذاشتید، مثلا فرض کنید که 6-7، ولی اون صفحه عوض شده، باید از یک شروع بشه. ولی اگه پیاپی باشه دیگه، این شماره هایی که شما در دست نویس میذارید دیگه عوض نمیشه، مگر اینکه صفحه که عوض شد اون وقت میتونید از یک دوباره شروع کنید، ولی که اونجا دیگه معادل صفحه شماست، یعنی شما از همون صفحه جداگانه شروع کردید. بنابراین ترجیح میدن الان، به خصوص وقتی که لایموتران هست، شما یک کتاب رو از سر تا پا حمل میزنن برای شما نمونه میفرستن، چون لایموتران اینطوری است که شما یک کتاب رو مثلا 300-400 صفحه میفرستید، اینا همه رو حروفچینی میکنن، حروفچینی هم نیست، حروفریزیه در واقع، میزنن در واقع. خب این رو میاد پیش شما، شما بسی خب این شماره ها رو نمیتونید چیز کنید، در صفحه بندی همین شماره ها رو هم میخوره، اگر از شما هر صفحه ای رو از یک شروع کرده باشید. خیلی گرفتاری داره. اینه که بهترین راه این هست که اگر تعداد این پانوشت ها خیلی زیاد هست، اگه کم باشه میشه، اشکال نداره عوض کردنش، بهتره که هر صفحه رو از یک شروع کنید، چون کمه، یا اگرم یک مثلا تغییری بخوام بدن زیاد کار نمیبره. ولی اگر تعداد پانوشت ها خیلی زیاد باشه، اون وقت بهتر شما تا وقتی که صفحه عوض نشده، یعنی فصل دیگه شروع نشده، شما پیاپی بذارید این رو، از یک همطور بذارید، حالا تا هر چند رسید، حتی سرغمی هم رسید. ولی که این شماره ها خیلی کوچک میذارن. شماره هم معمولا یک اشکالی هم داره که برای ویراستار این اشکال ایجاد میشه، اینی که این آقایان نویسندگان و مؤلفان این شماره توک رو توی پرانتز میذارن. نه، شماره توک اصلا نمیخواد تو پرانتز باشه، همین ساده، هیچ چی نمیخواد داشته باشه، 1-2-3 به همین صورت نباید توی پرانتز باشه، مگر اون که 2 شما شماره توک داشته باشید. مثلا فرض کنید که شما یک کتابی دارید که خود مؤلف یک حواشی در آخر کتاب داده، ارجاع داده به آخر کتاب به حواشی رو، به او شماره های توکی گذاشته، شما هم میخواید که شماره های توکی بذارید و توضیحی بدید در پای صفحه یا در آخر فصل، خب این دوسته با هم دیگه قاطی میشه. اینی که شما برای اینکه مشخص کنید مال او رو میذارید توی پرانتز، مال خودتون رو بدون پرانتز میذارید، یعنی اونهایی که ارجاع داده میشه به آخر کتاب او رو میذارید توی پرانتز، اونهایی که به پای صفحه یا آخر فصل ارجاع داده میشه بدون پرانتز میذارید. اگر بخواید یک کمچه تمایز قائل بشید، البته میشه دو جور کرد. گاهی اینهایی که تو پرانتز گذاشته میشه، گاهی میدونید که این شماره تاک مثلا اگه ساعت اینجا باشه این بالاشه، ولی اینها هم میتونه بالا باشه، هم میتونه همین در امتداد سطر باشه، و حتی بهتره که در امتداد سطر باشه. یک شماره هایی هم هست که اون هم نبایستی قاطی بشه با اینها. معمولا در تصحیح نسخ خطی، شماره صفحه چیز وقتی که عوض میشه، صفحه نسخه خطی، اون رو معین میکنن. مثلا فرض کنید که شما اینجا در نسخه چاپی دارید صفحه 154 رو فرض کنید، این صفحه‌ای که دارید، این شماره صفحه 154، ولی شما اینجا رسیدید به یه جایی که نسخه خطیتون اینجا ورق برده، در اونجا شما یه پرانتز باز میکنید، یه کروشه باز میکنید، این قلاب، تو قلاب شماره اون ورق اون نسخه خطی رو می‌نویسید. بعد می‌بینید که این ورق پشت رو داره، معمولا چه این نسخه عکسی به صورت از یه ورق گرفته میشه، پشت رو داره. معمولا خارجی ها معمولا مثلا می نویسن 78 آ، 78 ب. آ یعنی مثلا رو، ب یعنی پشت. ما در چیز در فارسی می‌نویسیم 78 الف، 78 ب، 78 ب باشه. یعنی پشت روش رو معین می‌کنیم به این وسیله. که اگر یک کسی بخواد به نسخه خطی مراجعه کنه راحت باشه براش مراجعه کردن، چون در نسخه های عکسی و اینها به این ترتیب شما رو خورده، پشت رو شما رو خورده.
بعد
از آن
مثلا
دارید به اینکه شو خواستم مثلا به یه دلیل هست کنید، حتی مثلا بعد رو بکشنید من اینکه شما رو هست کنید. اونجا همین، اونجا همین، برای همین گفتم که همیشه ما از یک پیاپی نمیزنیم. اگر بتوانیم یعنی کم باشه هر سفر از یک، ولی اون حالا چه؟ اونم یک اشکال، اونم یک راه حل داره. راه حلی که فرنگی ها براش پیش بینی کردن اینه که مثلا فرض کنید که شما اینجا دارید 101، بعدم دارید 102، درسته؟ بعد ضمن کار شما دیدید که این وسط این بایستی یک توک اضافه کنید. اگه شما اینجا رو بذارید 102، 102 بایستی بشه 103، 103 بشه 104، همینطور تا آخر، خیلی کار داره. برای این یک راهی پیش بینی کردن که اونها اینطوری می نویسن، 20 می نویسن، یعنی مکرر. ما می نویسیم 101 مکرر، یا می نویسیم 101، این می نویسیم 101 الف، این می نویسیم 101 ب، که دیگه 102 اینها سر جاش باشه، فقط همین عوض میشه. به این ترتیب می تونیم از اون اشکال پرهیز کنیم، اون اشکال رو حل کنیم. بله، اگر بخوایم حذف کنیم، بله اون خیلی اشکال ایجاد میشه. یعنی حذفش بایستی سعی کنیم که یا حذف نکنیم، یا اگه حذف کنیم یه چیز دیگه جاش بذاریم، یه پانویش دیگه جاش بذاریم، اون خیلی اشکال.
ما هم تو خواهدی 99 داشته باشیم برای صده یک.
بله. بله، میشه در پانویش توضیح کرد. بله، خب بهتره که یا حذف نکنید، اگه حذف کردید این چیزی جانشین رو بخوریم که شماره ها دیگه به هم نخورد. این توک ها، توک هایی که میذاریم، این هم خیلی دقت نمی کنن. اگر توضیح مربوط به تمام جمله باشه، مثلا یه جمله اینجا داریم آخرش نقطه است، اگه توضیح ما مربوط به تمام جمله باشه، توک رو بعد از این نقطه میذارن، مثلا 4 به مثلا، اگر مربوط به تمام جمله باشه. اگر مربوط به یک جزء از جمله باشه، روی همون میذارن. مثلا یک کلمه شما گذاشتید، روی همون توکشو میذارن. مثلا یک کلمه در این جمله، یک کلمه اینجا هست، روی همون میذارن این 4 رو. برای اینکه شما نمیخواد درباره تمام عبارت توضیح بدید، میخواد درباره خود این کلمه یا یک ترکیبی یا یک به اصطلاح عبارتی که جز اون جمله است، فرازی از اون جمله توضیح بدید، اون وقت نباید در آخر گذاشت توک رو. توک رو فقط وقتی در آخر میذاریم که در توضیح در باره خود این جمله باشه. بعد اگر این جمله در داخل نقل قول باشه، این علامت نقل قول باشه، اگر این توکی که میذاریم مربوط به اون به اصطلاح کلمه آخری که در نقل قول آمده باشه، یا در مورد یک کلمه باز بایستی بالای اون گذاشت، ولی اگر در مورد تمام نقل قول باشه این نقل قول، بعدم اینجا هم ما چیز داریم، ما یه جمله داریم که این جمله رو دیگه مثلا اینجا دو نقطه گذاشتیم، اگر در مورد تمام این جمله با نقل قول باشه ما اینجا میذاریم، ولی اگر در مورد خود نقل قول باشه اینجا میذاریم، یعنی درون نقل قول میذاریم. اگر اون توضیح ما مربوط به خود نقل قول باشه، این علامت رو توی یعنی قبل از دیومه میذاریم، ولی اگر مربوط به تمام جمله که توان هست به همراه هست با نقل قول باشه بیرون میذاریم. اگر محقق نقل قول باشه توی نقل قول میذاریم، یعنی این آخر نقل قول قبل از این علامت نقل قول
میذاریم.
نه اینها استاندارده، یعنی منطقه هم هست دیگه، برای این که چطور شما بخوانید میفهمانید که این سند شما مربوط به تمام عبارت هست یا فقط مربوط به نقل قوله. خب بله، ولی به هر حال شما باید راهنمایی کنید که اینی که دارید، این مأخذی که دارید میدید آیا مربوط به تمام هست یا مربوط فقط به اون جمله‌ای که در داخل نقل قول آمده، یه رسید متمایز کنید. برای همین بهتره که توک رو در موردی که میخواید راجع به خود نقل قول سند بدید یا توضیح بدید بذارید داخل به سر علائم نقل قول، اگر نه مربوط به تمام عبارت خارج از اون میذارید.
نامشخص
برای خود نویسنده
شارط و متن،
بله
متن و شارط،
آه
ما تشخیص نمیدیم،
آه یعنی این نسخه رو داریم تصحیح میکنیم نمیدونیم که
آره شو... علامت کجا میذاریم
برای بله. خب این رو اگر تشخیص ندادی دیگه خب بر شما حرجی نیست، ولی قاعدتاً باید از روی توضیح انسان بتونه تشخیص بده که این مربوط به کدوم هست. اگر نتونستی تشخیص بده دیگه یا روی حدستون باید عمل کنید یا اینکه در حال با تردید عمل میکنید دیگه. بله در ابتدا نه، یه چیز هست که بعضی ها مثلا فرض کنید که شما در نسخه معمولا در تصحیح نسخه ها این پیش میاد، فرض کنید که از یه نسخه بدنی میخواید بدید، مثلا فرض کنید که این مطلب هست، بعد آمدید اینجا یه مطلبی اینجا دارید، نسخه بدنتون مربوط هست به این تیکه، یعنی تمام این تیکه عوض میشه در نسخه بدن. اینو بعضی از سلیقه شون این است که این توک رو تکرار میکنن در اول و آخر، مثلا میذارن 16 16 و در اینجا نسخه بدن رو میدن که معلوم باشه که این نسخه بدن شما مال از اینجا تا اینجا هست. این سلیقه این کار رو بعضی ها میکنن، از جمله مرحوم دکتر یوسفی مثلا در این قابوسنامه همین کار رو کرده که اینطوری چیز گذاشته که معلوم باشه که این چیزها اینطور هست. نسخه بدن رو نه، نسخه بدن رو نمیارن مگر خیلی موارد شازی باشه اینها، مگر اینکه شما مثلا یه مقاله می‌نویسید بعد نقل قول میکنی بعد میخواید نسخه بدنم بیاری دیگه اونجا نمیخواید بیاری پا مثلا یه نقل قولی از اونجا کردی اونجا بله ولی در تصحیح نسخه نه نسخه بدن رو در پای صفحه میارن بله این یه دستوراتی هم که اینجا داده در مورد فاصله تک با همون جمله‌ای که تک بهش مربوط هست و با جمله‌های بعد اینها بیشتر مربوط میشه به کار به اصطلاح مارک آپ و تعیین فواصل و اینها که به درد نویسنده نمیخوره یعنی نویسنده نمیتونه اینها رو رعایت کنه این فواصل رو اینه که ما اینجا اینها رو دیگه نمیخواد که مذکر بشه نه در پانوشت بهتره که اصلا اشفون کوتاه نیاریم توی همون گیومه بذاریم بهتر هست معمولا در پانوشت اشفون کوتاه نمیارن این که نوشته میان متن پانوشت خط چاپ نشوند این البته مربوط به خود این دستور عمل خودشون هست مثلا معمولا در کتاب ها وقتی که متن تمام میشه سطر آخر یک خط برنج میذارن و بعد پانوشت رو میارن یه رسم هم هست که نه فاصله رو زیاد میکنن مثلا فرض کنید که صفحه اینجا تمام شده تا اینجا تمام شده از اینجا میخواد پانوشت شروع بشه این فاصله سطور اینقدره اینجا فاصله رو مثلا دو برابر میکنن از اینجا میکنن پانوشت رو منتها ای رو معمولا با قلم ریستر میکنن که کاملا متمایز هست از قلم متن از حروف متن متمایز هست بعضی هم میان اینجا رو یه خط برنج میذارن که به وسیله این خط برنج متمایز هست البته از نظر طراحی این قشنگتره یعنی خط برنج نباشه قشنگتره که فقط فاصله باشه به همین ریستر بودن قلم حروف نشانه است که این پانوشت اینجا شروع میشه پانوشت ها رو چجوری میچینن در پای صفحه این البته بیشتر کار بیراستار هاست در نویسنده ها نویسنده ها این چیزها رو رعایت نمی کنن معمولا لزومی هم نداره رعایت کنن ولی پانوشت ها رو دو تا صورت یعنی دو صورت اصلی داره یکی این که پشت سر هم بنویسن مثلا پانوشت یک بعد یه فاصله تقریبا یک سانتی بعد پانوشت دو بعد دوباره یه فاصله یک سانتی پانوشت سه الی آخر یعنی پشت سر هم می‌نویسیم پانوشت ها رو با این شماره ها از هم دیگه جدا میکنیم یه وقت هم هست که نه ما زیر هم می‌نویسیم این موقعی است که مخصوصا پانوشت ها کم باشه و هر کدوم از اون پانوشت ها هم چیزش به اصطلاح عبارتش طویل باشه مثلا اینجا یه پانوشت یک بعد دو بعد سه الی آخر بعضی وقتا هست که دو ستونه میچینن اینها رو بعضی کتابا میبینیم که دو ستونیست مثلا اینطوریست یک اینجا دو اینجا سه اینجا چهار اینجا همینطور تا آخر ولی اونی که عام هست اینه که پشت سر هم این پانوشت رو بیاریم و بین اینها یه فاصله قائل بشیم مثلا یک سانت فاصله قائل بشیم که از هم دیگه متمایز بشن معمولا معذرت میخوام معمولا در پانوشت دیگه ما سر سطر نمیاییم همه رو سر اشکون میاییم یا از یک جا اگه سر سطر میاییم مثلا این یک هست بعد این دو بعد این سه چهار رو دیگه اینجا نمیاییم چهار هم زیر همین میاییم چهار مثلا پنج شش اینطوری یعنی اینها نزول هست اینطور نیست که مثل سطور متن که یکی تو وسیگی داشته باشه از اینجا شروع بشه یکی از اینجا اینطوری نیست معمولا
یا توضیح داشته باشه
نه فرق نمی کنه یک اشکالی که در پانوشت هست اینه که گاهی پانوشت ها اولا اگر چنین که سه جور هست، یک قانونش فقط یک کلمه است، یک کلمه است، این کلمه ممکنه لاتینی باشه، ممکنه که فارسی باشه. اگه یک کلمه باشه به لاتینی باشه، این رو از چپ می نویسن، به شمارش رو هم لاتینی می دارن. اینطور نقطه دو لاتینیش می نویسن از چپ به راست، ولی اگر فارسی باشه خود معمولا از راست می دارن. و بهتره که البته چند جور است، یک نقطه می دارن، یک تیره می دارن، یک ابرو می دارن. اینطوری نمیذارن هیچ وقت، یا نقطه است یا تیره است یا ابروست. نقطه بعضی ها نمیذارن برای اینکه ممکنه بلا فاصله بعد از این یه عددی شروع بشه، اون عدد آخر صفر باشه با این قاطی بشه. ولی خب این یه ملاحظه‌ای هست که فرعیست میشه هر کدوم، ولی به هر حال باید یک دست باشه. این اگه تیره میذارید همیشه تیره باشه، اگه ابرو میذارید همیشه ابرو باشه، اگه نقطه میذارید همیشه نقطه باشه. در فرنگی معمولا نقطه میذارن، همیشه رسمشون هست که نقطه، نه تیره میذارن نه چیز، همون نقطه میذارن. بعد وقت هست که این پانوشت هم فرنگیست هم فارسی. مثلا فرض کنید که در متن اسم یک کسی رو برده به فارسی نوشتید، فرض کنید که ماکس پلانک، مثلا نوشتید ماکس پلانک در متن، خب این رو خواهید که پانوشت بدید، مثلا نوشتید سه، اینجا میخواید توضیح بدید. اول چی میکنید؟ اول خود این رو فرنگیش رو نوشتید مثلا، بعد میخواید که یک شرحی هم در دارش بدید که این ماکس پلانک چیه، میگید مثلا فیزیکدان فلان الى آخر دونالی. در اینجا خب دیگه ای رو نمیتونید از سمت چپ شروع کنید، همینجا مینویسید مثلا سه، مینویسید ماکس پلانک، بعدش هم چیزشو میارید. بعضی وقتا هست که اون جمله‌ای که یعنی فارسی و لاتینی با همه، مثلا فرانسی و انگلیسی با همه در پانوشت، ولی اینطوری نیست که مثلا یک کلمه باشه و بعدش هم فارسی بیاد، یا فرض کنید که در بطن اون عبارت فارسی که در پانوشت میاد یک کلمه مثلا فرنگی باشه که شما لاتینیش هم بنویسید، نه، بلکه ممکنه یک عبارت درازی باشه، جمله درازی باشه، یا یک اسم کتابی باشه، مشخصات کتاب شناسی باشه. این رو سعی کنید که حتی اگر چنین چه جمله تون مثلا جمله فارسی تون، مثلا سه جمله فارسی تون، این هنوز مثلا مونده تا تمام بشه، اون عبارت چیز رو که میخواید لاتینی رو که بنویسید اگر از اینجا شروع کنید اینجا تمام بشه، خود پویسر همون میتونید بیارید، ولی اگر اینجا تمام نشه بیاد بقیهش مثلا به اینجا برسه، اون وقت بهتر اصلا این عبارت رو در این قسمتش اینجا ننویسید، عبارت فارسی رو همینجا تمام کنید، اون عبارت فرنگی رو در یه سطر جداگانه بنویسید. این از نظر حروف چینی و اینها خیلی کار رو آسان میکنه. از چپ لاتینی، از چپ فارسی، از راست لاتینیش از چپ نوشته میشه، از راست که نمیشه لاتین رو نوشت، از چپ نوشته میشه. به خصوص وقتی که مثلا فرض کنید که اینجا یک چیز، فرض کنید در دستنویس شما اینطوری هست که شما یک جمله فارسی دارید، درسته؟ و توی پرانتز یک جمله فرنگی دارید، انگلیسی یا فرانسه دارید، درسته؟ خب اگر در چاپ بیایید شما همینطور که در دستنویستون پشت سر هم هست بیارید، ممکنه که اینطوری بشه که اینش بیاد تا اینجا، از اینجا پرانتز شروع کردید، پرانتز اینجا ختم نشه، یعنی اینجا دیگه صف تمام بشه، بقیه چی بس بیاد کجا؟
اینجا بیاد دیگه. حالا پرانتز رو این در واسه بذارید دیگه، چون این از چپ شروع میشه، پرانتز اینجا هست، بعد شما اینجا بایستی مصدر رو اگه اینجا هم بذارید که غلطه.
بذارید فهمیدید که اشکالش چی میشه. اشکالش این میشه که شما اینجا پرانتز رو باز کردید، خب یک جمله فرنگی از چپ به راست نوشته میشه، از اینجا شروع میکنید، پرانتز رو اینجا باز میکنید، درسته؟ اینجا شروع میکنید، بقیه چه کجا رسید؟ اینجا پرانتز کجا رسید ببندید؟ آخرش اینجاست که اینجا رسید ببندید، یعنی که در فارسی ها گروهید این رو میبستید، بعد اینجا رسید فارسی رو شروع کنید، بعد این ناجور میشه. شما میگید که خود این پرانتز چرا اینجا مونده؟ باید آخر باشه، چرا اینجا مونده؟ اینه که شما بهتر در اینجور مواقع پرانتز اینجا باز کنید، یه سطح جداگانه و همینجا هم تو همین سطح هم ببندید پرانتز رو. اگرم باز جامعه گیره باز خوبه، چرا؟ برای این که اون وقت شما فرنگی دارید، مثل این که جامعه بیرون اینطوری میشه، این همه فرنگیه. در انگلیسی یا چیز معمول همینه دیگه، همینطوره، ولی در فارسی وقتی قاطی میشه با فارسی ناجور میشه، نامعنوس میشه. اینجا معنوسه، یعنی شما میشه این جمله این سطر تمام شده، بعد میاد اینجا، اینجا پرانتز باز شده، اینجا پرانتز بسته شده، دنبال این دیگه مطلبی نیست. اصلا فهمیدید؟ دنبال این که دیگه مطلبی نیست ما بنویسیم، این همینجا تمام میشه، بعد میاد سطر پایین‌تر فارسی شروع میشه. یعنی شما در اینجا به ضرورت فارسی رو از لاتینی عبارتش رو جدا میکنید به کلی. اینو میاریم برای این که از نظر تلفظ همین، بله اسم اشخاص همین اینها رو میاریم. معمولا کتاب هایی رو که مثلا اگه کتاب فرنگی باشه اون مأخذتون، اگه این کتاب کتابی که مأخذتون اصل کتاب باشه، یا اصلا ترجمه نشده باشه، یا اینکه ترجمه شده ولی مأخذ شما اصل کتاب ترجمه نیست، بایستی حتما مشخصات رو فرنگی بدید. منتها بهتر این هست که این البته در کتاب شناسی خواهیم گفت، اینجا مسئله پانوشت نیست تنها، مسئله کتاب شناسی هم هست. وقتی که شما مشخصات کتاب شناسی اصل رو میدید فرنگی رو، اون وقت اسم مؤلف رو میدید، اسم کتاب رو میدید. اسم کتاب رو که دادید بهتره که توی پرانتز ترجمه فارسیشو بدید. چرا؟ برای اینکه یک کسی ممکنه که به زبان انگلیسی یا آلمانی یا فرانسی یا روسی آشنا نباشه، ولی همین که اون اسم فارسی کتاب رو میبینه علاقمند میشه، میگه خب این کتاب رو من بایستی ازش یک نحوی استفاده کنم، اون وقت لااقل این امکان داره که بره به اهلش که کسی که انگلیسی میدونه یا فرانسه میدونه مراجعه کنه و بگه که این کتاب رو مثلا برای من فراهم کن، یا این کتاب رو من میخوام این قسمتش رو ازش استفاده بکنم، اون وقت یه راه داره. ولی اگه شما هیچ چیز انگلیسی اصلا جلب توجهش نمیکنه، یعنی این برای اینه که محققی اگه به اون زبان آشنا نباشه، به اون زبان اصل آشنا نباشه، اگر مورد علاقش باشه جلب توجهش بکنه، اون عنوان اون کتاب، عنوان کتاب رو معمولا بهتری که ما توی پرانتز بنویسیم. ولی بعضی میان خودش رو چیز میکنن، ترجمه میکنن همین اینها رو و بعدم صفحه میدن، اینها صفحه پرانتز، برای که این صفحه ما رو صفحه اصله، به انسان گیج میشه، نمیدونه که این آیا ترجمه شده نشده، اگر شده آیا این صفحه مال صفحه ترجمه شه مال صفحه اصلشه، این گیج میشه. اینی که بهتره که همون فرنگیش رو انسان چیز بده، یعنی اون کتابی که مورد استفاده هست حالا هرچی هست.
یک حرف لاتین یا یک سطح لاتین، یا در یک مقاله یا یک کتاب باید چه کار کرد؟ همین رو یک شیوه رو انتخاب کرد.
مقصود شما رو درست نفهمیدم.
این مقاله شما یک سطح بودن.
بعدشون یک نصف فصل بودن یا یک یا دو سطوره بودش یا این در یک اثر
یک دست برسی باشه. این اگه پیدرپی میاریم همه جا پیدرپی میاریم. اگر چنین که میخواییم هر کدوم از این توک ها رو در یه سطح بیاریم همه جا همینطور بیاریم بسی یک دست باشه، نه بسی دو جوری باشه. بهتر از همینه که پیاپی باشه، سطح جوری در کاغذ هم میشه و بهتره. بعضی ها طراح ها این بسته به طراح هم هست، طراحی که در نظر زیبایی مثلا میبینه که بهتره که مثلا اینا رو در دو ستون بیاره اینا. ولی حالا دیگه این را اصلا زیبایی حساب نمی کنن. زیبایی به منطق در واقع بایستی چیز باشه، مناسبت مطابقت داشته باشه. هر جایی که منطق نداره زیبا هم نیست. یعنی که در اینجا منطقی نداره، اینا رو پسر هم بیاریم بهتره، هم سرجوی میشه در کاغذ و هم یک دستر میشه دیگه، یعنی میشه همه جایی فاصله رو رعایت کرد و چیز کرد. اینی که بهتره اینطور
منابع ممکنه خواننده رو دچار گیجی بکنه، سرگردون میشه و راحت به اون سند دست پیدا نکنه. یک کمی کنجکاوی بکنه و تفحص بکنه تا پیدا کنه که این سند واقعا کجاست. فرض کنیم که ما در یه مقاله پنجاه تا سند داریم در آخر مقاله. اگر پی در پی بیاد این یه نوع ادغام در نتیجه گیجی.
خب این مسئله مربوط به پانویش نمیشه، این مسئله به مربوط میشه به کتابشناسی و چجوری کتابشناسی رو میدن. این بحث جداگانه‌ای داره که خواهیم داشت. ولی به هر حال شما اگر چنین چه مراد مختلفی برای یک چیزی هست، برای یک مطلبی هست، خب اینها رو هیچ اشکال نداره میتونید در پانویش بیارید. حالا اون البته خواهم گفت بعدن در مبحث کتابشناسی که معمولاً در پانوشت اختصاری این منابع رو میدارن. این لازم نیست که شما مشخصات کامل کتابشناسی رو هی تکرار کنید، نه اینطور نیست. مثلا فرض کنید که الکامل ابن عسیر رو شما لازم نیست همه یه بنویسید که الکامل ابن عسیر و نمیدونم چاپ قاهره چی و چی، نه چند جلد هست، همین اینها رو لازم نیست بنویسید. شما بنویسید ابن عسیر صفحه فلان یا سنه فلان کافی است. معمولا اینطوریه. حالا بله بعد اونو در مبحث کتابشناسی خواهیم گفت. معمولا اختصاری رو میارن در پانوشت و در آخر کتاب مشخصات کامل کتابشناسی رو میدن که اگه کسی خواست به اون مراجعه میکنه. معمولا در پانوشت حالا خواهیم گفت دو راه داره. یکی این که یک بار مثلا از یک منبعی فرض کنید که در 100 صفحه اسم برده شده، یعنی سند داده شده، هر 100 صفحه او رو تکرار نمی کنید، یک بار مشخصات کاملش میدیم بقیهش دیگه اختصاری میدیم. یا اینکه اصلا از همون اولش اختصاری میدیم در آخر مشخصات کاملش میدیم.
در یک فصل تکرارش نکنیم، ولی اگر مثلا در فصل اول یه 10 جا بهش آدرس دادیم، اون بار اول مشخصات کامل دادیم بعد اختصاریش کردیم، بعد در فصل ششم هم باز اتفاق میفته که چند بار اینو ازش نقل
کنیم. خب اگه شما اختصاریش رو بدید و همه اختصاری ها رو در آخر مشخصات کاملش رو بدید کافی است. و خیلی جهان حالا بعدا خواهیم گفت که اصلا اسم هم نمیبرید. مثلا فرض کنید پای سرهم باشه، فرض کنید که شما اول یه چیزی گفتید این منبعش مأخذش ابن عسیره، بعد باز هم مثلا چند ساعت بعد یه قول دیگه گفتید باز منبعش همونه، میشه همونجا همون کتاب دیگه نمیشه، یا همون مقاله دیگه اسم بله یا همون بله چیزای مختلف، یا ایزن مثلا در فرنگی لاتینیش می‌نویسن ایبید می‌نویسن، ایبیدون یا ایدن می‌نویسن. یعنی یک نشانه‌های اختصاری است که اون اشکالی که شما گفتید اون رفع میشه، اشکالی نداره. راجع به
همین
پانویش
اینا استاد، چیزی که الان رسم هست بینیستم که رجوع کنید به شهید مطهری کتاب عدل الهی جلد 3. حالا سوال بنده قسمت اولش هست
رجوع کنید به شهید مطهری، رجوع کنید به عدل الهی، بهتر نیست حالا در منطق و طریقه.
نه نه، این دستگی داره. مثلا فرض کنید که در مورد ابن عسیر می‌نویسن، نمی‌نویسن الکامل ابن عسیر، می‌نویسن ابن عسیر. البته ممکنه شما بگید که ابن عسیر خب چند تا چیزای متعدد داره، ولی معلومه مبحث مبحث تاریخ معلومه کدوم میشه. اگه مبحث فرض کنید که حدیث باشه، معلومه کدوم اثرش هست، یعنی اونش معلوم هست. اینی که دیگه نمی‌نویسن اسم خود مؤلف رو، اونی که مشهورتر می‌نویسن. حالا در مورد شهید مطهری خب این هست که ممکن آثار مختلف داره. اگه شما اگر همش از یه اثر استفاده میکنید، خب یه جا اسم اثر میبرید، بعد دیگه بقیهش رو میتونید بنویسید مطهری. ولی نه، اگر شما چه از آثار مختلف استفاده میکنید، بهتر اسم اثر رو بنویسید.
سوال بنده راسته این مسئله بود که معمولا ابتدا اسم مؤلف رو میگن، رجوع کنید به شهید مطهری، بعد اسم کتاب گفته
میشه.
حالا اینکه رجوع کنید به عدل الهی مثلا، بعد اسم مؤلف رو
خب اون اگه بخواد بگید، نه، رسم فرنگی ها اینه که در پانه بهشت و در کتابنامه در هر دو اول اسم مؤلف میارن. رسم ما چی هست؟ رسم ما اینه که در مورد معاصران، اسم معاصران یا کتابایی که زیاد مشهور نیست، اسم مؤلف میارن، و در مورد قدما و کتابایی که مشهور هست، اسم کتاب رو میارن، اسم مؤلف رو نمیارن، یا اونی که مشهور میارن، اونی که مشهورتر میارن. یکی هست که کتاب اصلا شناخته شده است، خیلی ارزششون ورزه فلان که در اسمش که اسم مؤلفش کیه ممکن ندون، اصلا شرح اصول کافی ممکن از خیلی ها ورزید اسمش شنیده شرح اصول کافی، ولی نمیدون مؤلفش کی. خود در اونجا اونی که مشهوره می نویسند همون شرح اصول کافی، دیگه مؤلف نمی نویسند. ولی یه جا هست که نه، مؤلف مشهور تره، یعنی که اسم کتابش مشهور نیست، اونجا اسم مؤلف میاره. معمولا در مورد قدما بیشتر اسم کتاب رو میارن تا اسم مؤلف رو، برای که اسم مؤلف هم مثل عالم نیست. آخه میدونید اسم مؤلف هم انقدر دنگ و فن داره که بهتره که اسم کتاب رو انسان بیاره، برای که اسم داره، کنجه داره، میدونم ابن فلان ابن فلان، بعد مشتهره به فلان نمیشه.
در
این
کلا همه در اسم کتاب رو میاریم.
نه، اسم کتاب رو الان بیشتر اسم مؤلف رو میارن، یعنی رسم این هست.
یعنی از داره وقتی روانشناسی ذهنیت خواننده رو در نظر بگیریم، این اول توجهش به کتاب و بعد مؤلف.
نه، الان در مورد همه اینطور نیست. مثلا شما الان فرض کنید اینشتین رو بیشتر میشناسید یا کتاباش؟
بله؟
اینشتین رو؟
نه، در ابتدا
خواننده
رجوع میکنه به کتاب و
انیشتن. نه، بله، ولی شما کدوم یکی بیشتر جلب نظر شما رو میکنه؟
انیشتن.
بله، الان بیشتر اون نویسنده یا اون مؤلف هست که چیزه. الان مثلا فرض کنید که ممکنه اسامی کتاب هم چیز بشه، مشابه هم داشته باشه. اینطور فهمیدید؟ گویا که اسم مؤلف هم ممکن مشابه، ولی کمتر. ولی مثلا فرض کنید که آیین نگارش ممکنه که صد تا آیین نگارش باشه، بله، همه مشابه هم. ولی اسم مؤلف نه، مشابه نیست. اینه که اسم مؤلف رو میارن، اسم مؤلف چیز داره. بله، ممکن از یک مؤلف شما چند تا کتاب رو سند قرار بدید، یا اینکه در کتاب نامه بخواید بیارید، اونا رو پسر هم میارید، یه اسم تکرار نمی کنید. اسم مؤلف نمی، حالا خواهیم گفت اسم مؤلف نمی نیسید، اسم کتابشو، اسم کتاب دیگه شو میخواد بنویسید، دیگه اسم مؤلف نمی نیسید، یه تیره میذارید اسم کتاب دیگرشو می نیسید، اسم کتاب دیگرشو می نیسید. الان بیشتر مؤلف مشهوره تا چیز، تا کتاب. بعد
سوال
هم شما هستش بیده باشه.
این
این خیلی از مؤسسات هستن که تقریبا همشو عمل میکنن. بله بله، بر اساس همین دستورالعمل ها عمل میکنن. نه نه، اگر شما میدونید که راحت خونده میشه اشتباه خونده نمیشه، اشکال نداره، میتونیم بگیم. مثلا فرض کنید پاریس، این لازم نیست که
دوستان از این دورت هر هفته مقالاتی که نوشتن یا خواهم نوشت، اونایی که میخوان مقالاتشون توسط استاد دیده بشه میتونن مقالاتشون بدن و به بهترین این مقالات جوایز اون تعلق میگیره. هر هفته هر کس میتونه این مقالات رو
بده. این مطلب رو بده. بله؟